مقابل روحتان و 15 دقیقه مقابل خداوند بایستید. آدم‌ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند، بلکه اگر دوست داشتنی باشند زیبا به نظر می‌رسند. به ساعت 15:30 دقیقه رسیدیم و برنامه کارگاه تئاتر را تقدیم شما می‌کنیم.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید. سلام خدمت همه. تشریف دارید دیگه ایشالله. همه آنلاین هم؟
من آنلاین هم استاد.
منم هستم.
سلام.
منم هستم طبق معمول.
خب خدا رو شکر، خیلی ممنون. حالا یکی یکی تعریف کنید ببینیم چی پیدا کردید از آقای رادی.
ببخشید یه لحظه اجازه میدید استاد؟ من نمیدونم قضیه چیه. آقای رادی چیه قضیهش؟
اگه صفحه مجازی کارگاه رو ندیدی، اونجا اعلام کرده بودیم.
قرار بود درباره آقای اکبر رادی تحقیق کنیم. از نمایشنامه هاشونم هرچی که تونستیم رو بخونیم.
استاد من روحم هم خبر نداشت، به خدا نیدم اون سفر رو.
شما مگه خودت نمیچرخونی اون سفر رو؟
فقط من نیستم که، همه رمزشو دارم.
من ندارم، من اصلا نشونیشم ندارم.
قرار نبود دنبال کنی که باز نپرسی؟
من هر صفحه رو در واقع دنبال نمی کنم، بیکار که نیستم.
مگه صفحه کارگاه هر صفحه ایه؟
الان بحث این حرفا نیست اصلا بچه ها، اجازه میدید؟ خب مهم نیست، شما حالا به هر دلیلی تحقیق نکردی، متوجه نشدی، عیب نداره، گوش کن یاد بگیری.
میشه الان بگردم؟ همجوری که دارم گوش میکنم میگردم.
حواست پرد میشه بی خود، فقط حواست باشه دیگه، حالا حرفای بقیه رو بشنوی.
نه حواسم هست.
همین الان این رفت دیگه استاد، من بهتون قول میدم. ببینید الانم آنلاین نیست دیگه.
نه هیچ هم نرفتم، همینجام. خودم همین الان بیوگرافی آقای رادیو پیدا کردم. بگم
فقط من اینو گفته باشم که اطلاعات ویکی‌پدیا زیاد اعتباری بهش نیستا.
کی گفت از ویکی‌پدیا پیدا کردم؟
آخه خیلی سریع پیدا کردی، بعد وقتی میزنی زندگی نامه اول همه ویکی‌پدیا رو میاره.
من از کتاب سیری در تاریخ تئاتر ایران یه مطلب معتبرتر پیدا کردم.
بخونش برام.
اکبر رادی در مهر ماه 1318 در رشت به دنیا آمد. در سن 11 سالگی به اتفاق خانواده به تهران کوچ کرد و در سال 1342 از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران لیسانس گرفت. در نیمه سال دوم فوق لیسانس علوم اجتماعی به دلیل بی‌اعتنایی اساتید به کلاس درس و مشق دانشگاه را رها کرد و به تدریس و نوشتن پرداخت. از 15 سال معلمی در مدارس دورافتاده جنوب شهر تهران و حشر و نشر و آشنایی با آن اجتماعات سوخته درس‌های نفیسی گرفت. سری در تاریخ تئاتر ایران، صفحه 763، نوشته مصطفی اشکوی.
انگار اولین اثر هنری آقای رادی داستان کوتاه بوده، اسمش هم موش مرده بوده. سال 35 تو روزنامه کیهان چاپ شده، ولی خب هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم.
بله، آقای رادی چون اصالتاً گیلانی بودن، همین گیلانی بودنشون باعث شده با حسین زنده‌رودی و محمد رضا زمانی آشنا بشه و اونا هم چون در پاتوقای هنری رفت آمد میکردن، به واسطه اونها آقای رادی با جمالزاده و بزرگ علوی و جلال آل احمد آشنا میشه که در اون سالها، یعنی هول و هوش 1335، مهمترین داستان نویسای ایران بودن. این آشنایی خب تأثیر زیادی داشت روی آقای رادی. این رو خدمتون باید عرض کنم که اون موقع سنشون زیاد نبوده، 17 سالشون بوده که داستان موش رو نوشتن و توی کیهان چاپ شد. به هر حال اول یه تعدادی داستان نوشته آقای رادی، بعد از موش یه داستان بلند به اسم مسخره مینویسه و یه سال بعد یه داستان بلند دیگه به اسم افسانه دریا رو مینویسه که این دوتا داستان هیچ وقت چاپ نشدن. اولین داستان جدی آقای رادی اسمش باران بوده که سال 38 برنده مسابقه داستان نویسی مجله اطلاعات میشه.
یه چیزی پیدا کردم. آقای رادی در مورد اون جایزه‌ای که از مجله اطلاعات گرفته بوده گفته این جایزه مایه ارتکاب چند سیاه‌مشخ دیگر هم شد که بعدها منتخبی از این سیاه‌مشخ‌ها را در مجموعه لاغری چاپ کردم.
من اینو فهمیدم که آقای رادی اولین نمایشنامه‌ش رو سال 41 نوشته که اسمش هم روزنه آبیه.
بله. البته ایشون همون سال 38 که جایزه مجله اطلاعاتو میگیره میره سراغ یاد گرفتن ادبیات نمایشی. برای همین شاید بشه گفت که همون حدود روزنه آبی رو نوشته، یعنی قبل از سال 41.
اتفاقا یه دیالوگی پیدا کردم از آقای رادی و آقای اسکویی که درباره همین حرف زدن. آقای اسکویی میگه
چه شد که قلم را انحصارا در خدمت تئاتر گذاشتید و داستان نویسی را رها کردید؟
راستش نمیدونم. آیا این مشکلات راه آن معبد جادویی بود؟ آیا احساس می کردم در چهارچوبه داستان راحت نمی گنجم؟ و آیا برای ترسیم صورت انسان معاصر کادر درستری می خواستم؟ شاید علت اقبال من به تئاتر وجود همه این سوال ها بوده است.
خیلی آرزو داشتم یه جوری می بود که من در رابطه با صحنه نبودم، اون چیزهایی که می نوشتم فقط از طریق کتاب و اینها می دادم به ناشر و قال قضیه رو می کردم و این کار رو کردم. الان عرض بکنم که جناب مرندی الان این مسئله رو عنوان می کنند که من یه خورده دور بودم از این قضایا. این حقه، به خاطر اینکه فقط در رابطه با چاپ من با جامعه تماس داشتم و نمایشنامه هم خب شما این همه جای دنیا اینطوره، یعنی در جایی که باز یک نویسنده مثلا فرض بفرمید از نو استارت، مثلا فرض بفرمید 100,000 نسخه یک رمانش یا یک مقوله فلسفی یا انتقادی چاپ میشه، تئاترش میاد مثلا توی 30 تا 50، یعنی همه جای دنیا به هر حال ملت حتی اهل کتاب نمایشنامه کمتر میکنن، به دلیل اینکه شما که امروز اومدید نمایشنامه رو دیدید دیگه خیلی ضروری نمیبینید اینه یه دور دیگه، مگر به طرز خاص یا موقعیت خاصی شو برای فلان نباشتم این منو بخونید.
خیلی خب بچه ها، کی روزنه آبی رو خونده؟
من خوندم استاد.
قبل از این که تعریفش کنه یه چیزی بگم، یه مطلب جالبی پیدا کردم که آقای رادی تعریف کرده.
اگه حاشیه است باشه واسه بعد.
حاشیه است، ولی حاشیه‌های همین نمایشنامه است، درباره مشکلاتیه که برای اجرای نمایشنامه پیش اومده. برگرفته از کتاب شاهین سرکیسیان، بنیانگذار تئاتر نوین ایران. گردآوری غلام حسین دولت آبادی و مینا رحمتی، زیر نظر و به اهتمام جمشید لایق، سال 1384. اواخر سالهای دهه 30 جوانی نزد شاهین سرکیسیان می آید. اکبر رادی می گوید
من سرکیسیان را از سال 1339 می شناسم. نمایشنامه من نظرگیر شده بود. این بود که پیشنهاد کردند چطور است این را بدهیم دست یک کارگردان. قبول کردم و بعد آشنایی با سرکیسیان. البته مکس هایی روی متن داشت که چند تایش را وارد دانسته بودم، مثل حذف یکی از آدم ها، و چند تایش را هم نه. ولی چیزی که او را گرفته بود فضای خاص نمایشنامه بود.
برای اجرای یک نمایشنامه قبل از هر چیز جواز عبور از دستگاه نظارت لازم است و روزنه آبی در پیچ سانسور سرنگون شد. سال 1341 نمایشنامه روزنه آبی نوشته اکبر رادی از طرف اداره هنرهای دراماتیک رد صلاحیت می شود. سرکیسیان حدود یک سال از تمام جمعهای تئاتر فاصله می گیرد و به تنهایی کار می کند. اما سال 1345 دوباره به تمرین نمایشنامه روزنه آبی می پردازد. شاهین سرکیسیان در گفتگویی که همان سالها با محمد رضا اصلانی داشته درباره نحوه انتخاب این نمایشنامه و آشناییش با اکبر رادی می گوید
یکی از روزها جوانی آمد و گفت پیسی نوشتم میخواستم بخوانید. شنیدم گروهی دارید ممکنه رویش کار کنه. گفتم چشم. یا فوری تلفن کردم یادم نیست. رفتم پیشش. بعد با رادی صحبت کردیم. خیلی خوب بود. جالب بود. گفتم بیایید با هم کار کنیم.
اواخر آبان 1345 شاهین سرکیسیان فوت می کند و ادامه کار تمرین روزنه آبی به آربی آوانسیان سپرده می شود. سرانجام این نمایشنامه مهم تاریخ تئاتر ایران برای نخستین بار پس از 6 سال تلاش به روی صحنه می رود و در بروشور برنامه نام کارگردان نوشته می شود مرحوم شاهین سرکیسیان.
واقعا الان دیگه خیلی بیشتر برام مهم شده که زودتر روزنه آبی رو بخونم.
خب شمایی که قرار بود برامون ماجرای روزنه آبی رو بگید بفرمایید، شروع کنید.
نمایشنامه روزنه آبی 3 پرده است. ماجرا در مورد یه مردی به اسم پیربازاریه که تاجر ماهیه و خیلی هم خسیسه. آدم سنتی هم هست. یه بازاری سنتی که خیلی به قول اون روزیا قجری فکر میکنه. موضوع کلی نمایشنامه روزنه آبی، البته اونجوری که من فهمیدم، تقابل بین دوتا نسله، یعنی یه جورای تقابل بین نسل جوون و نسلی که پدر سالار و بازاری بوده و خیلی هم حسابگر بودن. البته آقای رادی به نظر من تو این نمایشنامه خودش طرف نسل جوونه و زیادم با دوتا چارتا کردنهای نسل پدر سالاری بازاری موافق نیست.
نمایشنامه روزنه آبی نوشته اکبر رادی، پاییز 1338، رشت، منزل پیل آقا پیربازاری، پرده اول. صحنه اتاق تنبی شیشه بندی است در طبقه دوم یک خانه قدیمی ساز سبک روسی که در کوچه بلورچیان رشت واقع شده است. اتاق با دو تخت فرش جفتی کرمان، پشتری های توری گلبهی، مبل، میز، اصلی، لوسر و هر چیز دیگری که مناسب اتاق پذیرایی یک سماک رشتی است آرایش یافته است. دو در سمت چپ و راست اتاق دیده می شود. پنجره بلند روبرو به ایوان خانه با ستونهای چوبی آبی رنگ باز است. بیرون مه غلیظی پایین آمده و چشمنداز این در باز طرح مبهم شاخه های درختان سبز پاییزی، سفال های سیاه خز بسته و خرپای دور و مهالود خانه همسایه است. یک صبح بارانی، گل علی ناشیانه و نوکرباب روی یک مبل نشسته در حال انتظار کلاه چرک برهش را توی دست میچرخاند و به اطراف نگاه میکند. آنگاه با بی‌حوصلگی یک ته سیگار از زیر سیگاری روی میز بر میدارد و آتش میزند. بعد از یکی دو پک تنین تند و خفه پاهایی روی پله های چوبی میپیچد. گل علی سیگار را خاموش می کند. گلدانه در حالی که آهسته ترانه‌ای می خواند وارد می شود. وی جوان سرزنده است با گونه های فراخ روستایی که پیراهن چیت گلبوته‌دار پوشیده و موهای بلند بافته‌ای دارد که از زیر لچک نمایان است.
پاییزم اومد و گوجه رفت تا سال دیگه.
تو باز که رو تو زیاد کردی دختر.
وا
خیلی قول داره. نیست اینجوری.
تو باز که رو تو زیاد کردی دختر.
خیلی عصبانی نباش از دست در واقع شخصیت. خیلی با تو معنینه آرومتر یه خورده در واقع.
تو باز که رو تو زیاد کردی دختر.
وا
میگن.
چی میگن؟
یارو هادی خان آبزرشکی.
بی معنی.
اگه راست میگه چرا نمیاد جلو؟
حالا تو چرا چک چک میکنی جونم؟
من؟ برو بابا تو هم، مگه تو کی هستی؟ یه گلدونه ای دیگه.
آره مرگ تو، نه اینکه خودت نوه ی اتول خانه رشتی هستی؟
ده آره عزیزم،
ده یخ کنی انشالله.
ما چشم و دلمون سیره گلی خانم.
اه نمیدونستم.
الانه دختره یه سرهنگی واسه من نشسته چی؟ پنجه ی آفتاب
که گل علی خان اعتنایی بهش نمی کنه.
پس چی خیال کردی؟
گلدانه شاد می خندد، مشغول نظافت می شود و زیر لب میخواند.
مگه ارباب نیست؟
پایینه.
لابد باز اول صبحی رفته با درختای نارنج و سیبش راز و نیاز.
نه دوباره از اول. در واقع این شکل شاعرانه رو به خاطر کلمات در واقع به خودتون نگیرید.
شکل نگارش ایشونه. شاعر نیستن آدم ها که همه با یک در واقع کشدار کلمات رو کشدار بکنن.
لابد باز اول صبحی رفته با درختای نارنج سیبش راز و نیاز کنه.
گلدانه جلوی پنجره می رود.
داره بارون میاد. خاک خاک مثل پودر. تو حیات یه بوی گل پیچیده بود.
الان دریا قیامته. دارن گر و گر ماهی می گیرن.
وقتی جسدش رو از دریا گرفتن من زیر بارون توی شالیزار بودم.
تو مال کجایی؟
خوما.
من اونجا انقدر آبتنی کردم، انقدر مار کشتم، دم مار رو میگرفتم، شلاقی تو هوا میچرخوندم و قایم سرشو میکوبیدم به سنگ. داری گریه میکنی؟
خب یه ذره اینو در واقع بشکن کلمات این جمله رو، انگار که خودش هم شوکه شده از گریه کردن اون. کلمات رو مقطع مقطع بگو، انگار که خودش هم براش اینقدر سریع و صریح نمیگه. داری گریه میکنی؟ میدونی؟ تکه تکه
داری گریه میکنی؟
آره.
داری گریه میکنی؟
گلدانه با گوشه لچک اشکش را پاک میکند.
این شب جمعه بارون نیاد، برم دانایلی چند تا شم روشن کنم.
معلومه خاطرشو خیلی میخواستی.
اگه اون زنده بود منم برای خودم یه سر و سامونی داشتم و حالا کلفتی اینا رو نمیکردم. مثل سگ پاسوخته بودو اون وقت یه حرف بشنو قد یه خونه.
خب دیگه اینا هم قلقشون اینجوریه. همین اربابو میبینی؟ روز اولی که رفتم دکونش گفت بشین پشت دخت. نشستم. دیگه از این بالاتر منو میذاش دکون میرفت مسجد. یعنی با من این شکلی بود.
کف دستش را نشان میدهد.
صاف. اما یه سربند نمیدونم چیه، هی پاچه گیری میکنه.
تقابل بین سنت و مدرنیته کجاشه پس؟
تقابل سنت و مدرنیته کی گفت اصلا؟
همون نسل جوان و نسل پدر سالار حالا، چه فرقی میکنه؟
البته من یه مقاله‌ای پیدا کردم که آقای بهرام بیزایی نوشته درباره روزنه آبی. آقای بیزایی نظرش اینه که این نمایشنامه درست ظاهراً مسئله تعارض بین نسل‌ها رو مطرح میکنه، ولی نویسنده آگاهانه یا حالا ناخودآگاه بیشتر داره در واقع سرگشتگی نسل نو رو مطرح میکنه. ولی خب به هر حال هر دو مسئله رو داره و از هر دو زاویه میتونه بررسی بشه.
من موافق نیستم، چون که اصلا شخصیت اصلی که داره ماجرا رو جلو میبره همون آقای پیربازاریه. خانواده این آقای پیربازاری هم از دستش خیلی کلافه و ناراحتن. از اخلاق و تفکر و رفتارش اصلا راضی نیستن و یه جورایی تحت فشارن. انقدر که پسرش احسان رفته تهران و زن و دخترش که اسمشون خانومی و افشانه هم باهاش نمیجوشن. یه همسایه‌ای هم دارن به اسم انوش فومنی که برعکس پیربازاری خیلی روشن فکره. از قضا انوش از افشان خواستگاری میکنه و پیربازاری چون میخواسته دخترش رو بده به یه بازاری مثل خودش به خاطر پول، پا میشه میره سفر که در واقع این وصلت معلق بمونه.
نمایشنامه روزنه آبی، پرده سوم. آلاچیق در باغ خانه پیل آقا. یک میز و چند صندلی. گیاهان رونده و ساقه‌های پیچ سطوح داخلی آلاچیق را پوشانده. گاهی صدای ملالنگیز حشرات شبانه به گوش می رسد. دورنمای ما از ورودی آلاچیق، حوض دیوار بلند کاشی، درختان سبز و مرطوب پاییزی، دیوار پوشیده از برگ‌های چسب و قسمتی از ساختمان مه گرفته خانه است که منظره خارجی صحنه‌های دو پرده پیشین باشد. غروب است. انوش بارانی پوشیده روی صندلی نشسته، سیگاری لای انگشت دارد و مشغول خواندن کتاب کوچکی است. افشان کنار ورودی آلاچیق ایستاده با دلتنگی به بیرون خیره شده است. چراغ مهتابی ایوان خانه از دور روشن می‌شود و بعد صدای محزون گلدانه با ترانه‌اش به گوش می‌رسد.
وقتی مه میاد پایین غروب چه حشمتی داره.
حتی یه گوشه آبی تو آسمون دیده نمیشه.
چند روز از همایونم خبری نیست.
آره، اونم بعد از ختم پدرش یه دفعه غیب شد.
آدم چه فکرایی میکنه.
چه فکری؟ به چی فکر میکنی؟
به همه چیز، به خودم، به تو، پدرم.
خیلی تند دارید میشید از روش، دارید از همه چی رد میشید. یک کمی مکس نیاز داریم دیگه. برمیگردیم از خود چه فکری. در واقع اینکه آدم فکر میکنه، پسره که سوال میپرسه، یک کمی نیاز به سکوت و مکس داریم. خیلی تند نکنید رسمتون.
چه فکری؟ به چی فکر میکنی؟
به همه چیز، به خودم،
به تو، پدرم.
پدرت؟ کجا رفته؟ تو واقعا میدونی؟
ممکنه رفتنش کمی غیر عادی بوده باشه، ولی مطمئنم که نقشه نبوده.
من مطمئنم که نقشه بوده.
انوش، خواهش میکنم.
اون جا خالی کرده که مثلا رشته های ما رو پن بکنه.
اینم از روح سادهش بوده.
چه روح ساده ای؟
سیگار را خاموش میکند.
آدم گاهی از روی ترس یا احساس تنهایی رفتاری میکنه که اصلا شایستش نیست، ولی
اینا روانشناسی پیر دخترهای قدیمه. حرف تازه بزن.
من دنیای اونو کاملا درک میکنم انوش، و گاهی واقعا به رقت میام.
دو هفته است که رفته. خب تو این دو هفته چی عوض شده یا چه اتفاقی افتاده؟
بله، ما هر روز تو این آلاچیق همدیگر رو میبینیم. گلالی هر شب میره توی زغالجا میفته و خورناسش تموم خونه رو برمیداره. گلدانه آسمان آبیشو میخونه و هوا هم مهالوده.
و ضمناً حاج آقا خان زیابری هم از دور خارج شده.
انوش دلگیر بلند میشود.
با وجود این آقای پیربازاری از سفر میاد و عینکش روی دماغش جابجا میکنه، لابلای خمره‌های مغازه میگرده و مست بوی ماهی چرتکشو در میاره و در نتیجه ما باز همدیگر رو میبینیم و باز هم هیچ اتفاقی نمیفته.
تو میگی چی کار باید بکنی؟
نمیدونم. شاید کمی شهامت مشکل ما رو حل کنه.
شهامت؟
به نظر من اینا هیچ کدومشون تکلیفشون معلوم نیست با خودشون.
اون مطلبی که دوستتون پیدا کرده بود، مطلبی که آقای بیزایی راجع به نمایشنامه روزن آبی نوشته، میتونه خیلی راهگشا باشه برای شما.
یه نقدی هم آقای آل احمد نوشته بود درباره این نمایشنامه. البته یه نوشته است که ادبیاتش کلن شبیه نقدای مرسوم نیست، طبق معمول نوشته های آقای آل احمده.
خوبه، اتفاقا این مطلبیه که میتونه جالب باشه و کمک کنه به همون. بخونیدش یه تیکشو.
درباره روزنه آبی، نوشته جلال آل احمد، بهمن ماه 1345. رفته بودیم به دیدن روزنه آبی اکبر رادی. نمایش زنجیر گسسته را میمانست، سخت نقل و نقالی و به زبان شلخته. سیاه مشقی بود که بهتر بود میدادن دست شاگردهای کلاس اول مدرسه تئاتر برای تمرین، و بعد با همون فولکلور بازی ها مبارزه میان دو نسل. اولیا مخدره معشوق دماغ یونانی داشت و عاشق که نمیخواست هرگز در سرنوشت مردم شرکت کنند و از بابا پول میخواست که برود فرنگ، و بابا هم که پیر بازاری یا حسابی پیر بازاری و قابل تحمل ترین آدم های بازی. الباقی ملغمه‌ای بودند از حرف های گنده و حرکات نپخته و جازدن های فوری. اما حرف رادی جالب است که فرار را مطرح کرده، از رشت، از تهران، از خانواده و از اصالت هم، و به زبان آدم هایی که نه تنها آداب پدرکشی را نمی دانند، حتی در معنی قیام هم شک دارند. نومید نومید با همه زیرپاهای لق، آسمان های خالی، دیوارهای ریخته. رادی را با افول جدی گرفتیم و چه بهتر بود که این کار را نمی داد. همان شب بهش گفتم، یا بهتر بود همان روزها که نوشتش درش می آورد و نمی گذاشت در اول بازی یک چنین بازی بیخریشش بماند.
کلن آقای آل احمد خیلی منتقد خشنی بوده به نظرم. تعریفم که میخواسته بکنه به زور، بیشتر دوست داشته له کنه آثارو.
خب نظرش رو گفته دیگه، نشون میده که اون موقع هنرمندا خیلی بیشتر ظرفیت نقد شنیدن داشته.
الانم ظرفیت وجود داره نسبتاً.
بله، خب اتفاقا امروز هم منتقدای خوب و باسواد و بی‌قصد و غرض وجود دارن، ولی مسئله اینه که اساسا نقد ریشه در نگاه و نظر و سلیقه شخصی هم تا حدودی داره.
به عنوان اولین نمایشنامه به نظر من خوبه، خیلی هم خوبه. آقای آل احمد احتمالاً اینو لحاظ نکرده بوده.
و اینجا برای من این مسئله مطرح بود که خب حال ما این رو بدون صحنه میخواییم در رابطه با مخاطب قرار بدیم. چون یک نمایشنامه که تعاریف مختلفی درباره شده که بعد نمایشنامه یک مقدار کلمات پراکنده ایست که در صحنه جمع میشه، متمرکز میشه و شکل میگیره. نمایشنامه مرکب از آدم های جسدگونه ای هستند، منجمد شده در صحنه اینها، روح دمیده میشه به اینها و زنده میشن. نمایشنامه در متن و در کتاب رسمیت خودش نداره، یک شیء مرده است، در اونجا رسمیت پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه، از این تعاریفی که مختلف بوده. خب حال که چنین، شاید یکی به همین دلیلی که نمایشنامه به نسبت رمان کمتر خونده میشه، تمامی عناصر رمان اینجا تمرکز پیدا میکنه توی دیالوگ، از طریق دیالوگ و از طریق دیالوگ شخصیت ها، حالت ها، موقعیت ها، آرمان ها و به طور کلی درگیری و مناسبت ها رو در آوردن با فقط از طریق دیالوگ، البته برای خواننده معمولی کمی مشکله، مگر آدم های خیلی خاص و حرفه ای باشن. به این مناسبت یک مقدار شاید مخاطبان معدود تری داشته باشه. من برای همین مخاطبان معدود فکر میکردم باید یک میزان سن کوتاهی بدم، یه چیزی سرنخی، یک حرکتی باشه که بتونه یه تجسم کلی از فضا خواننده داشته باشه، بقیه خودش میزان سن بسازه. هر خواننده یک میزان سن، یک اجرا برای خودش داره. فکر میکردم اگه 3000 تا چاپ بشه، این 3000 اجرای گونگون میتونه داشته باشه اگر ما یه سرنخهای کوچولی بدیم.
چه شد که قلم را انحصاراً در خدمت تئاتر گذاشتی؟
یه چیزی پیدا کردم.
نمیدونستم.
لا اله الا الله.
و روزنه آبی در پیچ سانسور سرنگون شد.
من مطمئنم که نقشه بوده.
انوش، خواهش میکنم.
نمایشنامه زیادی کار کردنشون که پیشنهاد میکنم حتما برید سراغشون و بخونیدشون.
سال 35 تو روزنامه کیهان چاپ شده، ولی خب هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم.
تو میگی چی کار باید بکنی؟
نمایشنامه من نظرگیر شده بود.
درباره مشکلاتیه که برای اجرای نمایشنامه پیش اومده.
مگه تو کی هستی؟ یه گلدونه دیگه.
آره مرگ تو.
پیسی نوشتم، میخواستم بخونید.
نمایشنامه روزنه آبی.
بستگی به آدمش داره.
رادی را با فول جدی گرفتیم و چه بهتر بود که این کار را نمیداد.
تو حیات یه بوی گلی پیچیده بود.
کلا آقای آل احمد خیلی منتقد خشنی بود به نظر من.
مرور زندگی و آثار اکبر رادی این هفته در کارگاه تئاتر.
کارگاه تئاتر.
خب حالا که اولین نمایشنامه آقای رادی رو خوندیم، بعد نیست آخرین نمایشنامه ایشون رو هم یه نگاهی بهش بندازیم. آخرین نمایشنامه آقای رادی به نام آهنگ‌های شکلاتی سال 88 چاپ شده. کسی این کارو خونده؟
بله من خوندم. گفتگوی یه پیر مرده و یه جوون که توی پارک نشستن. جوونه یه سری مشکلات داره، از خونه پدر مادرش اومده بیرون و چند روزه توی مسافرخونه است توی ناصرخسرو. یه کاری هم پیدا کرده توی مغازه تعمیرات تلویزیون. پیر مرده سعی میکنه جوون رو راضی کنه که برگرد خونه، که موفقم میشه و راضیش میکنه، ولی در نهایت میفهمیم که پیر مرده خودش بیخانمانه.
بازم پیر و جوون.
این دفعه جوونه داره از تجربیات پیره استفاده میکنه، دیگه تقابل نداره.
خب طبیعیه که شما توی ذهنتون میخواید کارهای نویسنده رو مقایسه کنید، ولی لزوماً شاید نتیجه خاصی نگیرید از این مقایسه. بریم یک بخشی از متن رو بخونیم. شما که خودت خوندی، نقش پیرمرد رو بازی کن.
بله.
Thank you.
نمیاد.